ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر که را بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، امشب در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم این برنامه ها. آوای غزل را خواهید شنید و بعد از آن هم ضربان تقدیمتان خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و بعد از آن هم می توانید کنکاش را بشنوید. گوهر ماندگار را هم خواهید شنید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در پایان نشرات شامگاهی رادیو دری راوی عشق را خواهید شنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه آوای غزل.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست داران هنر موسیقی و ادب استوار پارسی سلام. از آوای غزل افتخار میزبانی شما را با شعری از مولانا و صدای آوازخوان فقید تاجیک دولتمند خالوف داریم. امید که این هنر اصیل موسیقیایی که بر محتوایی استوار از شعر پارسی نشسته است به شیرینی کامتان بیفزاید و لحظه هایتان را سبز نماید.
حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، و اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو.
حیلت رها کن عاشقا، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو. وندر دل آتش دارا، وندر دل آتش دارا، پروانه شو پروانه شو پروانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویران کرد وانگه بیا باشیر کن هم خانه شو هم خانه شو هم خانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو مستانه شو
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو
چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما آنی شو چون عاشقا افسانه شو افسانه شو افسانه شو فانی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو افسانه شو
رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
روانه را با بیرا بگو روانه را با بیرا بگو مستان سلامت بکنن مستان سلامت میکنن مستان سلامت میکنن مستان سلامت میکنن شروع
فرصت می گذرد و از اشتیاق ما و بودن در محضرتان کم نمی شود. چه می توان کرد که با هر کم و کیفی باید به سنت گذشته اوقات قانع بود و امید داشت که اگر قطعی از زمان گذشت، قطعی از آن در راه آمدن است. بنده سید داود حسینی و گوینده ابیات سرکار خانم بیات با آرزوی رسیدن به این قطعه پیش رو شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه ضربان آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
ضربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. از اینکه در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحیحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا یزدی، متخصص و جراح ارتوپیدی یا استخوان و فلوشیپ جراحی زانو هستیم تا در مورد یکی از موضوعات مفید و ضروری با هم صحبت بکنیم، در مورد بیماری آرتروز و مهمتر از او حفاظت و نگهداری از مفاصل و بندهای استخوانی و امیتور بافت غضروفی، اونمو بافت نرمی که روی استخوان مفاصل پوشانده و امکان حرکت و جابجا شدن و حیات و ادامه کار و فعالیت یک مفصل و یک بند استخوانی را که دوتا استخوان کنارش هست با امی غضروف فراهم میشه. راجبه که غضروف ماهیتش چیست، نقشش چیست و چه قسمی با چی دلائلی با چی زمینه هایی آسیب ممکنه ببینه و مشکلات خاصی را از جمله آرتروز را که سائیدگی غضروف و استخوان ها را به دنبال داره و با وجود میاره، این چه قسمی باعث و بانی این مسئله میشه. این مسائل را میخواییم امروز با دکتر صاحب صحبت بکنیم. با توجه به شیوع بیماری، دردهای زانو، کمر، لگن و مخصوصا دردهای زانو و پاها که بسیار شایع است، هم در جوانی هم در پیری که خب باز بسیار بسیار زیادتر دیده میشه، این بحث با ما دنبال بکنین، مخصوصا که ما میخواییم راجع به راههای مراقبت و نگهداری و حفاظت از مفصل و استخوان و پیشگیری و وقایه از آرتروز یعنی سائیدگی استخوان و غضروف ها ما بحث بکنیم. این بحثا را ایشالله استفاده لازم ببرین با ما و همراه ما باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما رو پذیرا باشین دکتر سیب یزدی، ممنون از اینکه فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد ویژگی ها و خاصیت بافت و نسج غضروف در بدن ما که چه اهمیت و نقشی داره صحبت بکنین که شنوندگان ما با ماهیت و نقش غضروف ها در مفاصل و بندهای استخوانی آشنایی داشته باشن.
ببینید سطوح مفصل ما از یک در واقع غضروف مفصلی خاص پوشیده شده که این غضروف بسیار بسیار اختصاصی هست و خداوند این غضروف به گونه‌ای خلق کرده که واقعا بسیار اختصاصی و خاص هستش. بافتش به گونه‌ای هستش که ترمیم پذیر واقعا نیست و آنچه که در هنگام جنینی تشکیل میشه و بعد در سالهای بعد یه مقدار رشد و بالندگی پیدا میکنه بعد دیگه تکرار نمیشه. بنابراین آنچه که انسان داره باید محافظت ازش بکنه، چون این غضروف قابل ترمیم شدن و قابل دستیابی به شکل اولیه به هیچ وجه نخواهد بود.
بله.
پس آنچه که برای ما مهم هستش اینه که غضروف مفصلی رو باید ازش محافظت بکنیم. حالا کار غضروف مفصلی چی هست؟ این غضروف مفصلی سطح بسیار صاف و صیقلی داره و منجر به این میشه که حرکات مفصل کاملا آرام یک نواخ و بدون درد باشه، که اگر این غضروف از بین بره سطح اصطکاک ایجاد میشه و در واقع منجر به این میشه که همون چیزی که به اسم آرتروز یا سایدگی مفصل ما میدونیم ایجاد بشه. بنابراین آرتروز چیزی نیست جز این که تخریب غضروف مفصل حالا به دلایل مختلف در یه فردی ایجاد بشه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم برای ما پیشگیری از ابتلا به این بیماری از مهمتره.
بسیار خوب دکتر صاحب، چه کار میشه، چه عواملی باعث میشه که اینمی غضروف آسیب ببینه و برای حفاظتش چه کار باید شود که آرتروز و بیماری به وجود نه؟
خب بعضی از مفاصل مستعدتر هستن. اولا این بسیار نکته مهمی هست. معمولا مفاصل اندام تحتانی مثل مفاصل لگن، مفاصل زانو به خصوص در جامعه ما که خب یه روش زندگی خاص داریم، معمولا روی زمین میشینیم، کارهای خاصی که میخوایم بکنیم اکثرا زانومون رو خم میکنیم. تو جامعه ایرانی به خصوص آرتروز زانو بسیار شایعه.
بله.
تو جوامع دیگه ممکنه یه مقداری آرتروز لگن شایع‌تر باشه، ولی به هر حال ما در جامعهمون بیشتر آرتروز زانو داریم، مفاصل اندام تحتانی. تو مفاصل اندام فوقانی خب آرتروز خیلی کمتر هست چون تحت فشار وزن نیست. بنابراین اصل آرتروز قاعدتا آرتروزی که بدون علت ایجاد کننده ایجاد میشه، یعنی بیمار به مرور زمان و در اثر افزایش سن به تدریج دچارش میشه، معمولا در اندام تحتانی است، یعنی در پاهاش به خصوص در زانو هم که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما آرتروز میتونه به صورت ثانویه ایجاد بشه. این آرتروز که خدمتتون عرض کردم آرتروز اولیه است، یعنی که بیمار به مرور زمان با افزایش سن یواشاش همونطور که مثلا پوست تغییر میکنه، همونطور که فرض کنید عضلات تحلیل میرن، یواش غضروف هم به تدریج تغییرات تخریبی درش ایجاد میشه و بیمار مبتلا به آرتروز میشه. حالا افراد مختلف متفاوتن، بعضی ها ممکنه در سن بالاتر دچار این بیماری بشن که خب مسائل ژنتیک و خانوادگی و فامیلی هم موثره، بعضی ها در سن پایین‌تر دچار بشن، بنابراین ژنتیک خیلی موثره. بعضی ها ممکنه که چاق باشن حضورتر درگیر بشن، بعضی ها نه. ولی آرتروز نوع دوم آرتروز ثانویه است، یعنی اینکه یه مفصلی دچار یک حادثه یا بیماری میشه و به دنبال اون آرتروز ایجاد میشه، یعنی مفصل غضروفش تخریب میشه و آرتروز ایجاد میشه. به طور مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، مثلا در مورد زانو که خیلی شایع ما میبینیم، ممکنه یه فردی توی سن خیلی پایین دچار آرتروز زانو بشه، ولی وقتی که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم که این فرد مثلا در سن پایینتر منیسکش آسیب دیده، حالا درمان درستی نشده یا بیمار پیگیری نکرده و این آسیب منیسک منجر به آرتروز زانو شده، یا بیماری دچار آسیب رباتی شده، یا در اثر یه حادثه یه قسمتی از غضروفش آسیب دیده و این دچار تخریب غضروف شده.
بله.
علت دیگه مسئله شکستگی ها و تصادفات و این عوامل هستن که اونها هم به طور مستقیم ممکنه غضروف را آسیب بزنن، یا اینکه یک عوامل و فاکتورها ایجاد میکنن که به طور ثانویه باز غضروف آسیب میبینه و اینها مجموعه همه اینا رو ما میگیم آرتروز ثانویه.
درست. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات بسیار شایع یا مباحث بسیار جدی میان مردم، حتی همکاران پزشک و دکترای معالج ما، که مطرح است مسئله دواها و ترکیبات خاص دوایی و دارویی است، روغنها، مکملها، چیزهای مختلف که به عنوان غضروف ساز و تقویت کننده و رشد دهنده بافت غضروفی در زانو و کمر و لگن و استخوان ها مطرح میشه و تجویز میشه. این عوامل چه قسمی است؟ آیا واقعا ما دواها و ترکیبات خاصی داریم که باعث غضروف سازی شوه؟ در این قسمت لطف کنین معلومات بدین.
ببین من در واقع اون اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، غضروفی که در دوران جنینی تشکیل میشه و یه مقدار توسعه پیدا میکنه در دوران رشد دیگه قابل تکرار نیست متاسفانه. غضروف از اون بافتایی از بدن هستش که قابل ترمیم نیست، مثل سلول عصبی که ترمیم میشه. اگر هم ترمیم بشه اون غضروف اولیه‌ای که در دوران جنین تشکیل شده به هیچ وجه ایجاد نمیشه.
بله.
حالا اگه بخوایم بگیم معمولا غضروف دوران جنینی در داخل مفصل ایجاد میشه، مثل مفاصل بزرگ، معمولا غضروف هیالن هست، اسمش غضروف هیالن. این بسیار غضروف خاصی هستش که حالا الیافش و اون موادی که اون غضروف تشکیل دادن بسیار اختصاصی هستن. هر عاملی که شما فکر کنید انسان بخواد مصرف کنه به شکل دارو، به شکل خوراکی و یا غیره، که بخواد این غضروف رو بازسازی بکنه، تا به حال نه به وجود اومده نه در واقع وجود داره، و اگر هم صحبتی میشه هیچ پایه علمی دقیقی نداره.
بله.
بنابراین در یک کلام اگر بخوایم بگیم ما کاری بکنیم که غضروف مجددا همون غضروف اولیه تشکیل بشه، و نه، هم چیزی وجود نداره. حتی با روشهایی که ما الان انجام میدیم، مثل کاشت غضروف، مثل کشت غضروف و بعد کاشت غضروف در واقع، و جراحی ترمیمی غضروف، یعنی مثلا فرض کنید غضروف رو از یه قسمت از مفصل برمی‌داریم که حالا کمتر مورد نیاز مفصل هست و بعد می‌ذاریم جایی که مورد نیاز هست بیشتر واسه مفصل، یه اصطلاح بهش موزاییک پلاستی میگیم، حتی با این روش‌ها هم اون بخش‌هایی که قرار است که خود بدن در واقع بسازد و غضروف رو ترمیم کنه، اون غضروفی که ساخته میشه و اصلی و هیالن و غضروف واقعی نخواهد، حتی با این روش‌های بسیار پیشرفته ترمیم غضروفی.
بله.
بنابراین این صحبت که واقعا ما بتونیم باعث غضروف سازی بشیم، صحبتی هستش که هیچ مبنای علمی واقعا نداره.
بسیار تشکر. پس ما چیزی را به نام غضروف ساز در علم پزشکی نداریم و هیچ چیزی به این عنوان تایید نشده و وجود نداشته و تا فعلا وجود نداره. امید است که ایره دکترای معالج همکاران ما و همینطور مردم توجه بکنن. دکتر صاحب ببخشین، اشاره داشتین به آسیب و پارگی منیسک در زانو که این میتونه خودش زمینه سازی برای آسیب غضروف شوه و او زمینه سازی برای آرتروز و ساییدگی غضروف و استخوان شوه. میخواییم در این ارتباط یک معلومات بتین که منیسک ها چطور آسیب میبینن و یکی چی کار باید بکنیم برای حفظشان.
ببینید پارگی های منیسک معمولا ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یه سری پارگی هایی هستن که ناشی از یک حادثه، مثل حادثه ورزشی، مثل حادثه ناشی از تصادفات و غیره اتفاق میفته. یه سری پارگی ها، پارگی های اصلا دژنراتیو بهش میگیم، یعنی پارگی هایی که به مرور زمان و افزایش سن یواش یواش ایجاد میشه توی منیسک، یعنی منیسک تخریب میشه، بافتش و بعد پاره میشه.
بله.
دسته اول برای ما خیلی مهمه، یعنی اون پارگی های منیسک که در افراد به خصوص جوان هم ایجاد میشه، افراد فعال جوان معمولا متاسفانه درگیرش میشن و به دنبال مثلا پیش خوردن زانو در حوادث ورزشی، توی ورزشی، به دنبال زمین افتادن و غیره اتفاق میفتن که خب برای ما بسیار اهمیت دارن. این پارگی منیسک که وقتی اتفاق میفته، بستگی به اینکه این پارگی در کجا اتفاق افتاده باشه، میزانش چقدر باشه و در واقع آیا قابل درمان به صورت دوختن هست یا نه، اون وقت ما تصمیم میگیریم که باید برای مریض چیکار کنیم. اما آنچه که مهمه اینه که واقعا اگر ما بخوایم مفصل زانو رو، آنچه که ما برامون مهمه و هدف نهایی من جراح هست، این هستش که من بتونم یک غضروف و منیسک رو در یک بیماری که در معرض خطر هست نگه دارم، از محافظت کنم. برای این جراحی های ربات، جراحی های اصلاح شکل پا، حالا پای پرانتزی، پای ایکسی و غیره، همه این جراحی ها هدف نهایی این هستش که منیسک و غضروف حفظ بشه، چون آنچه که باعث سلامتی مفصل میشه این دو عضو هستن که بسیار این عنصرها مهم هستن در سلامتی مفصل.
بله دکتر صاحب، در رابطه با دردهای زانو میدانیم که افراد زیادی را داریم که دردهای کهنه و طول کشیدی اردو زانو را دارن و مراجعه میکنن. دوره های مختلف دوا و مسکن ها و اینا را هم دریافت کردن اما خوب نشدن. شما به این افراد با توجه به دردهای دو طرفه زانوها چی توصیه‌ای دارین؟ چی کار باید بکنن؟
درد زانو خب واقعا طیفی از مشکلات رو ممکنه شامل بشه که باید بررسی بشن ایشون. واقعا نمیشه گفت که اگر یه بیماری درد زانو داره بدون معاینه، بدون بررسی درد چی هست. ولی معمولا مواردی که ما دو طرفه هر دو زانو درد داره، یه سری تشخیصهایی برای ما مطرح هست که خب باید حتما مد نظر قرار بدیم. اولا باید مریض حتما دیده بشه، حتما باید معاینه بشه، چون خیلی از مواردی که ما میخوایم به عنوان علت درد زانو مطرح کنیم باید حتما معاینه بشه.
بله.
و بعد در اصل معاینه بگیم آیا واقعا علت درد زانو این هست یا این نیست. معمولاً دردی که در هر دو زانو احساس میشن خیلی وقتا ناشی از مشکلات مربوط به مفصل کشکک هست که خیلی خیلی شایع توی کشور ما، به خاطر اینکه خب مردم ما همونطور که عرض کردم عادت دارن روی زمین بشینن، خب خیلی از منازل ما پله هست، سرویس بهداشتی ما به گونه‌ای هست که زانو بیش از حد خم میشه و اینها همه عواملی هستش که روی مفصل کشکک میتونه تأثیر زیادی داشته باشه و باعث دردهای کشکک بشه. بسیار از دردهای دو طرفه واقعا دردهای مفصل کشکک هستن که خب طبیعتاً درمان خاص خودشونو دارن که در جای خودش من عنوان خواهم کرد.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصل دار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و غضروف حمایت می شود. غضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این غضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوان ها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمان هایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت غضروف ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت های بدنی نقش مهمی در سلامت غضروف ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب غضروف ها می شود، زیرا یکی از عواملی که غضروف ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می دارد عضلات قوی است. این عضلات با ورزش های مناسبی مانند پیاده روی و شنا تقویت می شوند و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و غضروف ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فودها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به غضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت غضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای حمیدرضا یزدی، جراح و متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ جراحی زانو، در ارتباط با نقش غضروف ها در سلامت ما و در سلامت استخوان و حرکات و فعالیت مفاصل و بندهای استخوانی ما صحبت های ارزشمند کردند. نقطه‌ای که بود این بود که غضروف ها بافت هایی هستند که تجدید پذیر نیستند، یعنی وقتی بعد از دوره جنینی و ماها و سالهای اول رشد یک مقدار غضروف ها روی استخوان ها رشد میکنه، بعد از دیگه متوقف میشه و ما چیزی به نام رشد و افزایش یافتن غضروف نداریم. اشاره هم در قسمت بحث داشتن که ما تا فعلا دوا و دارو و ترکیب و مکمل و هیچ چیزی در دنیا نداریم که او باعث غضروف سازی شوه و این نقطه بسیار مهمی بود. راجع به عوامل مختلف تخریب و آسیب دیدن غضروف ها و ایجاد آرتروز و ساییدگی استخوان ها صحبت های مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد آسیب و مشکلات منیسک زانو که بافت‌های نگهدارنده زانو هستند صحبت شد و اشاره شد که به هر حال این میتونه که مشکلاتی را به وجود بیاره. اینال گای مریض ها که مشکل زانو دارن یک اکسوگرافی MRI مثلا گرفته میشه از زانو، پارگی گرید یک یا دو، درجه یک یا دوی منیسک اونجا گزارش میشه. این باعث تشویش میشه، آیا اینا جراحی میخواین؟ پارگی درجه یک و دوی منیسک چه قسمی است؟ درجه 34ش چه قسمی است؟ در ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیار مردم با عکس که میگیرن، MRI که میگیرن، دچار تشویش میشن. در این قسمت معلومات بفرمایین.
ببینید، پارگی منیسک خب خیلی از بیمارا هستن، خیلی با ترس میان گاهی اوقات پیش ما که جواب MRI دارن که آقای دکتر ببینید جواب MRI من نوشته پارگی مثلا درجه دو داری، یک داری فلان. ببینید، پارگی منیسک رو ما بر اساس MRI تقسیم بندی داریم که این فقط بر اساس MRI، یعنی که مثلا میگن گرید 0 1 2 3 و حتی گرید 4، یعنی نوع 1 2 3 و 4. این گریدینگ یه چیزی هستش که توی MRI دیده میشه و لزوماً به مفهوم پارگی کامل منیسک نیست. یعنی اگر یه نفر توی امارایش نوشته باشه گرید 1 یا گرید 2، به خصوص گرید 1 یا درجه 2، این اصلاً منیسک پاره نیست. یه تغییرات کوچک در بافت خود منیسک مخصوصاً از سنین میانسالی به بالا ایجاد میشه که این علائم توی منیسک آدم توی امارای میبینه.
بله.
بنابراین این اصلاً به مفهوم پارگی منیسک نیست. اینو باید حتماً توجه داشته باشن. پارگی درجه 3 اونم تازه باید حتما جراح و یا اون رادیولوژیست کاملا دقت کنن که متوجه بشن آیا واقعا پارگی درجه 3 هست یا نه. پارگی درجه 3 میتونه پارگی کامل منیسک باشه که خب درمان خاص خودشو داره.
بله.
در افرادی که میانسال به طرف بالا هستن، یعنی بالاتر از سن میانسالی، این افراد ممکنه دچار آسیبای منیسک به مرور زمان بشن. اول عرض من خدمتتون گفتم این پارگی ها معمولا و این آسیب ها بهتره بگیم آسیب ها معمولا آسیبای تخریبی و به مرور زمان ایجاد میشن، غالبا نیاز به درمان ندارن و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کنن. بنابراین پارگی درجه 1 و 2 رو باید بدونیم که واقعا پارگی کامل نیست و نگران کننده هم نخواهد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. می دانیم که یکی از اقدامات درمانی برای آرتروزهای پیشرفته و شدید عمل جراحی تعویض مفصل زانوست، یعنی یک پروتز یا زانوی به اصطلاح عامیانه مصنوعی برای یک نفر گذاشته میشه. بعضی افراد درد دارن بعد از عمل زانو، بعد از تعویض زانو درد دارن، صداهایی رو میشنوند. در ارتباط شما معلومات بدین که چیکار بچه‌ها.
از درمان‌های آرتروز زانو، وقتی که آرتروز خیلی شدید میشه و دیگه به درمان‌های دارویی، فیزیوتراپی، تغییر سبک زندگی و غیره جواب نمیده، در نهایت جراحی هستش که خب باید تعویض مفصل بشه. تعویض مفصل یه جراحی هستش که میتونه بسیار بسیار خوب باشه برای بیمار، نتایج بسیار خوب داشته باشه، ولی در این حال گاهی اوقات متاسفانه ممکنه که مشکلاتی هم برای بیمار ایجاد بکنه.
بله.
مثل بقیه اعمال جراحی هستش، اگر از نظر تکنیکی درست انجام بشود، اگر بیمار خوب بعد از عمل اون دستوراتی بهش داده میشه رو انجام بده، اگر فیزیوتراپی خوبی بکنه، طبیعتاً نتیجه میتونه خوب باشه. هرچند که تعویض مفصل به طور 100% درد مریض رو از بین نمیبره و ممکنه گاه گداری دردهای بیمار داشته باشه، ولی به مقدار قابل ملاحظه‌ای درد بیمار رو کم میکنه و کیفیت زندگی و شرایط زندگیشو بهتر میده. یکی از حسنایی که تعویض مفصل داره اینه که شکل پا رو درست میکنه، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن که تعویض مفصل زانوی پرانتزی رو اصلاح میکنیم و برمیگردونیم به حالت نرماله. ببینید، درمان زانوی پرانتزی به دو گونه است. اگر در سنین پایین باشه، خب ما طبیعتاً استخوانی که انحراف داره رو میریم اصلاح میکنیم، مثلا بهش میگیم استئوتومی، یعنی میریم صاف میکنیم استخوان رو با روش‌های خاصی که وجود داره. اما در سنین بالاتر، به خصوص بعد از سن 60 سال، ممکنه که دیگه به سمت استئوتومی نریم و اگر به خصوص بیمار دچار آرتروز زانو باشه، دیگه ما معمولاً به سمت تعویض مفصل میریم. چرا؟ چون با تعویض مفصل هم درمان آرتروز رو برای مریض انجام میدیم و هم شکل زانو رو درست میکنیم، یعنی اون حالت پرانتزی رو درست میکنیم. حالا اگر که بیماری بعد از تعویض مفصل گاه گداری درد داشته باشه یا مفصلی صدا بده، درد گاه گاهی خیلی به خصوص در یک سال اول اهمیت زیادی نداره، به مرور اینا برطرف میشن، یه مقدار فیزیوتراپی کنن بهتر میشن. صدا در تعویض مفصل خب یه چیزی است که ممکنه باشه، بعضی از بیماران که تعویض مفصل میشن ممکنه مفصلشون یه صداهایی بده، خب اونم زیاد اهمیتی نداره، نباید نگران باشن و اینو مطمئن باشن که خب معمولا نتایج به خصوص بعد از یک سال خیلی بهتر میشه و با فیزیوتراپی و گذر زمان قطعا نتایجشون انشاءالله بهتر خواهد شد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. واقعا این مسائل میتونه برای همه آحاد جامعه، افراد جامعه و مخصوصا برای همکاران دکترای معالج ما هم میتونه قابل استفاده باشه. تشکر از توضیحات شما، شما به خدای متعال میسپاریم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می‌دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتما با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی می شود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده می کنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. سفر و چکر آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان نصیر مجاب هستم، تهیه کننده مجری و نویسنده برنامه، به همراه همکار خوبم، همکار صدابردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای به خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در فرصت امروز برنامه سفر و چکر قصد داریم به کمک همکاران خود به چند ولایت با چند موضوع جالب سفر کنیم. صحبت درباره مردم افغانستان، محصولات مناطق و دیدنی‌های جذاب. پسته جنگلی یا کوهی از مهمترین حاصلات ولایت هرات است و در ولایت بادغیس هم ما اصلا خود به پسته افغانستان داریم که یک منطقه نامش پستلیق است که انشالله فرصت داشته باشین با اونجا سفر کنین، هم بسیار دیدنی است و هم از این لحاظ بسیار پربار است. پسته افغانستان پس از 10 سال حاصل می ده. در افغانستان 3 قسم پسته شهرت داره. درختان پسته دارای قد کوتاه و ارتفاعش تا حدود 5 متر است. یک درخت پسته از 3 تا 70 کیلوگرم در سالهایی که آب و هوا مناسب باشه حاصل میتب و زیادترین پسته افغانستان به هند و پاکستان و کشورهای عربی صادر میشه. با توجه به این که پسته افغانستان به صورت خودرو و طبیعی رشد میکنه، کاملا ارگانیک و فاقد هر گونه ماده سمی و شیمیایی است و این بسیار اهمیت داره. و در وضعیت فعلی پسته افغانستان علاوه بر پاکستان و هند و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که صادرات داره، در کشورهای دیگه مثل چین و اینا هم دلیزهای زده شده، دلیزهای اقتصادی که اونجا هم صادر میشه. علاوه بر این بخشی از او وارد بازارهای اروپایی هم میشه و کم کم تانسته که مشتریای خود از این مناطق هم به دست بیاره. فیض احمد محمدی از هرات یک گزارش داره و مشتمل.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از رونق صادرات پسته در این ولایت خبر دادند و اعلام کردند که صادرات پسته در این سال نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته است. به گفته محمد آصف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در 9 ماه گذشته پسته به ارزش 24,676,000 دلار از ولایت هرات به کشورهای خارجی صادر شده است که این رقم نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد.
در سال 1403 به ارزش 24,676,000 دلار صادر شده که این نسبت به سال 1402 21% افزایش نشان می‌دهد.
جنگلات پسته در ولسوالی‌های کشک کهنه و رباط‌سنگی هرات از مهمترین منابع طبیعی این ولایت به شمار می‌روند. در این مناطق پسته به صورت للمی یا دیمه کشت می‌شود، اما در سایر مناطق بیشتر پسته‌ها در باغ‌ها به صورت آبی کشت می‌شوند. در همین حال بشیر احمد بهادوری، رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات، با اشاره به اهمیت توسعه کشت پسته در این ولایت اظهار داشت. در حال حاضر 12,630 هکتار زمین در هرات زیر کشت پسته قرار دارد که این سطح کشت در حال توسعه است.
و از جمله پسته که در هرات حدود 12,000 هکتار پسته للمی موجود هست که از او اضافه تر از 5,000 تن پسته برداشت گردیده.
صادرات پسته در هرات یک از نمونه‌های موفق در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است که توانسته در شرایط دشوار اقتصادی رشد چشمگیری داشته باشد. می توان امیدوار بود که این روند ادامه یابد و پسته به یک از محصولات استراتژیک و مهم در اقتصاد هرات و غرب افغانستان تبدیل شود. در همین حال مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات از طرح‌های توسعه‌ای در کشت نهال پسته، بادام و چهارمغز در سال جاری خبر داد.
اداره محلی امارت اسلامی افغانستان اراده داره که ولسوالی های کوهستانی ما را به درخت های مثل جوز، بادام، پسته و غیره، درخت هایی که مردم منطقه هم از مهاجرت اقلیمی نجات پیدا کنند، یک پروگرام داره.
افزایش صادرات پسته بخشی از روند کلی رشد صادرات این ولایت است که از پیشرفت های اقتصادی در هرات حکایت دارد. در این حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری افزایش صادرات پسته را یک خبر خوش برای رونق اقتصادی در غرب افغانستان دانسته است. با این حال وی به مشکلاتی که همچنان در برداشت، بسته‌بندی و بازاریابی پسته وجود دارد اشاره کرد و تاکید نمود باید مسئولان محلی در این خصوص توجه جدی داشته باشند.
پسته افغانستان یکی از با کیفیت ترین پسته هاست که به شکل طبیعی رویده و جمع میشه. چون سایه بسیار وسیع هست، متاسفانه که قبل از این که این پسته به پختگی خود برسه، این جمع‌آوری میشه، به حساب مردم شور شکسته میشه و میرن به شکل غیر مسلکی، هر کس اینا را باز درخت ها میکنه و بعد از او میارن و باز پست میکنن و بالاخره اینا به بازار عرضه میکنن. طبیعی است که بازار اینا خوش نمیکنه، پسند نمیکنه، با وجودی که کیفیت از این بسیار بالا است. ما امیدوار بودیم که با تامین امنیت و استقرار امارت اسلامی همین مسئله حل شود، ولی متاسفانه که امسال بازم به مرحله پختگی خود نرسید. باید ای توجه شوه، پخته شوه، پروسس درست شوه و بعد از او صادر شوه که این یکی از میوه‌های بسیار طبیعی ماست که برداشت از این در اون زمانی که پخته میشه صورت بگیره، بعد از او صادر شوه تا مشتری خود در بیرون از افغانستان داشته باشه.
با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت‌های دولتی در زمینه کشت نهال پسته و سایر میوه‌ها، انتظار می‌رود که در آینده صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان ادامه یابد و بیشتر گسترش پیدا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. سه‌شنبه ها و پنج‌شنبه ها در چنین ساعتی از رادیو دری. از پسته افغانستان گفتیم. ولایت بغلان با پستزارهای جنگلیش در مناطقی مثل جنگاغلی و خوله و کرو دارای جنگلهای طبیعی پسته است که محصولات قابل توجه و تماماً برای مردم را دارد. فعلا اما با پسته بغلان کاری نداریم و قصد داریم به چشمه شفای این ولایت بریم. ببینیم دقیقاً کجاست و گپ چی است.
چشمه شفا، آب گرم و زلال که از دل کوه سیمین در شهر پلخمری بغلان فواران می کند، این روزها پای بسیاری را به سمت خود کشانده است. با گرم شدن هوا، علاقمندی مردم خصوصا جوانان به سیر و سیاحت بیشتر می شود و در این میان آب بازی و شنا در چشمه های شفاف یکی از تفریح های سالمی است که بسیاری از جوانان در گرمای شدید تابستان خودشان را سرگرمی آن می کنند. اکنون با گرم شدن هوا چشمه شفا در شهر پلخمری بغلان که بسیاری ها آن را آب شفا بخش می دانند میزبان هزاران تن در روز است.
که خسته منظره ده ماشالله خامنیت او چشمه شفا ده او زیاتره خلک چې په مخ بخاری یا بدن کې سه بخاری دلته دراشي بس یو پیر دین انشاء الله ولن بی پس روغ جوړ بی.
با آنکه آب این چشمه است کنار معدن سیمند از دل کوههای بغلان سرچشمه میگیرد که گرمی و بخار آن ناشی از همین فرمول است، اما بسیاری ها آن را به عنوان یک رمز برای سلامتی برخی از بیماری ها میدانند. آبی که به باور برخی ها مشکلات جلدیشان را درمان می کند.
این چشمه شفا که است اصلا این از سابق دیگه به حساب مردم اینجا می آمد در اینجا آب بازی می کند دیگه جای امامی که پا داره که اصلا شفا بخش است. شفا می تواند در یکان مرضایی که می داشت آدم اینجا می آمد در تفریح و در حساب زیر شرشری خود می گیره بازی جا شفا می آفید.
در گذشته امکانات اندکی در این مکان تفریحی وجود داشت و آب این چشمه به شکل عادی از دل کوه به زمین می ریخت، اما اکنون با افزایش علاقمندی مردم به آن اتاقهای مجهز برای حمام و بدوباش مردم ساخته شده، تغییری که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی مردم محل در این ولایت گردیده است.
فضا خونه می خود خیلی فضا در امنیتان خواهم نید ده او یا در چشمی شفا چی در بغلان ولایت یا در خیلی تفریح جای ده چل در لدیر لدیر ولایتون خلق رازی در تفریح که
جوانانی که از راه های دور و نزدیک برای تفریح به این چشمه در ولایت بغلان آمده اند می گویند با تأمین امنیت در کشور بازدید از نقاط تاریخی و تفریحی افزایش یافته است و آنان با استفاده از این وضعیت با دل جمع از هر مکانی دیدن می نمایند.
ولی الحمدلله وصف امنیت دیر خط امین ده و دیر خط تفریل پر دیر خط زای جور شوی دلتا او دا کم وسیله چی راوڑی ده مثال جور کلی ده خوست نراغلی ده خلق التا ماشاءالله دیر خط تفریل زای جور کلی ده مزدیگری شو خواه هر وقت دیر خلق رازی تفریل پر او دیر خواندوار زای ده.
چشمه شفا با داشتن فضای باز در کنار دریای پلخمری به یک مکان تفریحی مبدل گردیده و روزانه گواهی حضور هزاران تن از نقاط مختلف کشور می باشد. مکانی که اغلب بیماران جلدی نیز برای شفایابی به آنجا می آیند. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
افغانستان سرزمینی که با سفر به منطقه منطقهش با دیدنی ها و شنیدنی های تازه روبرو میشین. تخار علاوه بر مردمان خونگرم و لهجه زیبا و طبیعت سبز و اماکن تاریخیش در قسمت صنایع دستی هم حرف های زیادی دارد. گزارش بشنوید از همکار ما سمی خاوری.
صنعت دست در تخار هنوز زنده است. با گذشت نزدیک به 30 سال هنوز کسب پدر برای بازماندگان خانواده ها در بخش های از تخار فرصت کار را مساعد نموده و عده ای را نیز مصروف و سرگرم ساخته است. نظر محمد که باشنده ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار می باشد از قطعات چوبی بید که پاره ای از درختان تنومند به شمار می رود زین اسب می سازد. نظر محمد که این کسب را از نیاکانش به حرص برده و در حدودی نزدیک به 33 سال می شود با ساخت زین اسب چرخش اقتصاد خانوادهش را در حرکت نگه داشته است.
یک کسب پدری است. این ما وقت پدرم در شاگرد نایستادیم. پدرم بیچاره فوت کرد مرده رفت. ما این کسب از پیش خود یاد گرفتیم. فقط از پدرم زینای کونه و دیگر چیزاش مانده بود. همون را خراب کردیم. از همون برشش دیگر چیزش پالیده یافته را کار کردیم. تا می وقت 33 سال می شود که ما کار میکنیم زینه.
زینسازی یکی از قدیمی ترین و مشکل ترین صنعت دستی مردم افغانستان خصوصا مردم شمال این کشور می باشد که هنوز هم در بخش از نقاط این کشور یک کسب پردرآمد به شمار می رود. و صنعتکاران نیز تلاش می‌ورزند تا از ابتدایی ترین امکانات و وسایل این حرفه گذشتگانشان را زنده نگه دارند.
وسایل ما پیشرفته نیست. وسایل ما همین ساده ساده وسایل است، فقط همون یک تیشه است و هر راست و برمه است و